بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء اختلاف در مولودات و مخلوقات هستیم، اختلاف در قابلیت های خلقی که اقتضاء اختلافات از کجا آمده. در این درس شریف بزرگوار علی‌الله مقامه فرمودن که هدف از الفاظ و اصطلاحات در همه جا و به خصوص در دین خدا در حکمت الهیه، هدف از الفاظ فهم معانی الفاظ هست و صرف بسنده کردن به لفظ، صرف بسنده کردن به لفظ بدون معنا چندان در وجود انسان تأثیری و رسوخی نداره که انسان به لفظ تنها بدون معنا بسنده کنه، بلکه فرمودن که در هر جایی که الفاظی را بیان می کنن هدف از اون لفظ و اون کلمه این هست که شخص به معنای اون لفظ بر بخوره و معناش را بیابه. در اینجا هم همین طوره. در حکمت الهیه، در معارف دینیه، هدف از الفاظ فهمیدن معانی الفاظ هست. به عنوان مثال وقتی که بر این معتقد اعتقاد داریم که خدای سبحانه عادل و به عدل رفتار میکنه، اگر که معنای لفظ عدل را، معنای عدل الهی را متوجه نشیم، این اعتقاد در قلب ما رسوخ نمی کنه، این ایمان در وجود ما استوار نمی شه. فرمودن در درس های قبل در اینجا ایمان آریه می شه. اللهم لا تجعلنا من المعارین. پس انشاءالله بایستی که سعی ما و اهتمام ما بر این باشه که لفظهایی را که شنیدیم در معارف توحید، در معارف الهیه، انشاءالله که بایستی سعی بکنیم که معانی این الفاظ را اونطوری که مقصود خدا و حجتهای الهی علیهم السلام هست بفهمیم. بعد بزرگوار علی‌الله مقامه وارد در ادامه مبحث در آفرینش شدن، فرمودن که خدای متعال که به مشیت خودش تصرف فرمود در عوالم خلقیه و مولودات را و مخلوقات را آفرید، در اینجا بزرگوار علی‌الله مقامه مثال زدن به وجود انسان که انسان، قابلیت انسان چه هست، خدا انسان را از چه می آفرینه. فرمودن که خدای متعال انسان را از نطفه می آفرینه. نشو خلقت انسان، نشأت خلقت انسان، ابتدای خلقت انسان این هست که خدای متعال از نطفه انسان را می آفرینه. نطفه از کجا آفریده میشه؟ نطفه از چه خلق میشه؟ فرمودن که نطفه از اون غذاهای آفریده میشه که پدر و مادر شخص اون غذاها را اکل میکنن و از هضم این غذاها خدای متعال نطفه را می آفرینه. پس نطفه انسان یعنی نشأت این بدن انسان برمیگرده به نطفه و نطفه برمیگرده به اون غذاهایی که هضم شده در بدن پدر و مادر. غذا از کجا آفریده شده؟ خدا غذا را از چه آفریده؟ فرمودن که غذاها یعنی حیوانات و گیاهانی که اکل انسان هست و خوراک انسان هست، اینها از عناصر آفریده شده. خدای متعال اینها را از عناصر آفریده. یعنی چی از عناصر؟ یعنی از ترکیب آب این عالم با خاک این عالم، با هوای این عالم، با آتش این عالم، از ترکیب این مواد اولیه خدای متعال بدنهای گیاهان و بدنهای حیوانات را آفریده. از عناصر، وقتی که در عناصر فکر کنیم، این عناصر از چه آفریده شده؟ یعنی قبل از این عناصر به چه برمیگردیم و رجوع میکنیم؟ میبینیم که این عناصر در عالم جسم از کومه جسم آفریده شده. یعنی در این دریایی که، در این عالمی که از مجموعه تکه های طول و عرض و عمق آفریده شده. گفتیم این عالم جسم، این عالم دنیا تعبیر میشه به دریا یا تعبیر میشه به کومه، یعنی یک مجموعه از اجزاء همشکل هم، از تکه هایی که همشکل هم هست. هر کدام از این جزها و تکه ها چه هست در این جسم، در این عالم اجسام، طول و عرض و عمق هایی هست که در کنار هم چیده شده و از این طول و عرض و عمق ها هست، در این طول و عرض و عمق ها هست که فعلیت ها را و مخلوقات را در اینجا می آفرینند. و مطلب هم مشاهد و محسوس، با چشم می بینیم و با عقل می فهمیم. مثلا در همین فضایی که نشستیم، در این اتاقی که نشستیم، اشیاء در این فضا، یکی هوا هست، هوایی هست که در این اتاق هست. هوا یعنی چه؟ یعنی طول و عرض و عمق هایی که در کنار هم قرار داره و بر این طول و عرض و عمق ها فعلیت هوا نشسته، جوهر هوا نشسته. در این اتاق دیگر چه داریم؟ ستون داریم، ستون سنگی داریم. سنگ یعنی چه؟ سنگ یعنی اون طول و عرض و عمقی که مجموعه از طول و عرض و عمقهایی که در کنار هم هست و بر این فعلیت جمادیت، معدنیت، سنگ بودن تعلق گرفته و نشسته. در این اتاق وسایل چوبی داریم. چوب یعنی چه؟ یعنی مجموعه از طول و عرض و عمقهایی که در کنار هم چیده شده، قرار گرفته و بر این فعلیت چوب و جوهر چوب نشانیدن، در اینجا چوب را آفریدن. پس این آدم جسم که در حقیقت همین فضا ولی بزرگترش هست، فضایی که امتداد پیدا میکنه، آدم جسم از طول و عرض عمق‌های تشکیل شده، در کنار هم اینها را چیدن، قرار دادن و بر روی این طول و عرض عمق ها فعلیت ها را می آفرینن. این میشه این آدم جسم. پس ابتدای خلقت در این عالم برمیگرده به کومه جسم، به امکان جسم. از این امکان جسم هست که اجسام را می آفرینن. بعد گفتیم که چند تا کومه داریم، چند تا دریای امکان داریم. 8 دریای امکان داریم به دلیل نقل، یعنی به دلیل احادیث و آیات و به دلیل عقل. وقتی که در احادیث و آیات تعقل کنیم، این را می فهمیم الحمدلله که 8 کومه داریم، 8 دریای امکان داریم. یکیش این عالم جسمه، یکی دیگرش عالم مثاله، یکی دیگرش عالم ماده هست. همینجور به بالا که بریم عالم طبعه، عالم نفس، عالم روح، عالم عقل و عالم فاده. هر کدام از این دریاهای امکان، هر کدام از این دریاهای امکان منشأ و عالم یک نوع مولودی است. خدا هر مخلوقی را در عالم مربوط به خودش می آفرینه، از امکان مربوط به خودش می آفرینه. یعنی چه؟ یعنی خدا اول عوالم را آفرید، عالمها را آفرید، دریاهای امکان را آفرید، بعد از این عالمها و دریاهای امکان مولودات را آفرید و هر مولودی را از عالم امکان خودش آفرید. مولودات را بخوایم تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم، به این دسته ها تقسیم میشن. یک قسم از مولودات جمادات هستن، موجودات بیجان. یک قسم از مولودات گیاهان هستن، نباتات. یک قسم از مولودات حیوانات هستن، حیوانات کوچک و حیوانات بزرگ، کوچک مثل حشرات، از حشرات همینجور تا حیوانات عظیم الجثه. یک قسم از موجودات ملائکه هستن که اینها را با چشم نمیبینیم ولی آثارشون را درک میکنیم و میفهمیم، ملائکه مدبرات. یک قسم از موجودات اجنه هستن، جنها. اینها را هم ممکن هست که به چشم ظاهر، اگرچه جن را به چشم ظاهر نمیشه دید، ولی آثارش را و همینطور نشانیهاش را به راحتی میشه لمسش کرد و خیلی ها تجربه وجود جن را داریم. پس یک قسم از موجودات اجنه هستن. یک قسم از موجودات انسانها هستن. یک قسم از موجودات انبیا هستن علیهم السلام. و یک قسم از موجودات عالی ترین نوع آفریده ها، 14 نفس مقدس هستن صلوات الله علیهم اجمعین، که انتهای مقاماتشون ختم میشه، مقام خلقیشون به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله، که فرمودن اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. اینها دستبندی این موجودات در این عالم آفرینش هستن و هر موجودی را و هر مخلوقی را خدای متعال از عالم امکان مربوط به خودش آفرید. و این را به دلیل عقل هم می فهمیم که هر عالمی، هر دریای امکانی ویژگی هاش با عالم دیگر متفاوته. مثلا در این عالم جسم اگر بخوایم از مشهد بریم به سمت کربلا، مشرف بشیم از مشهد به کربلا، بایستی که در طی بازه‌های زمانی و در طی اون وجودهای مکانی که در بین مشهد و کربلا هست، این مکانها را و این زمانها را طی کنیم. در بین مشهد و کربلا مکانهایی هست، باید این مکانها را طی کرد، چه سریع طی بکنیم چه آهسته، ولی تا طی مکانی صورت نگیره از مشهد به کربلا منتقل نمیشیم. میخوایم از امروز منتقل بشیم به فردا، تا وقتی که از ساعتها و دقیقه ها و ثانیه هایی که در بین امروز و فردا هست عبور نکنیم، اینها را طی نکنیم، به فردا منتقل نمیشه. اینها ویژگی های آدم جسم. در این آدم جسم همیشه محبوس در زمان حالیم. چشم ما هر چه زور بزنه یک دقیقه قبل را و یک دقیقه بعد را نمیتوانه ببینه، حبس همیشه در زمان حاله. ولی ما در خودمون میبینیم مشعر دیگری داریم که با این مشعر مکانها را طی میکنیم، در مکانها منتقل میشیم بدون طی جسمانی. ما در عالم رؤیا از مشهد منتقل میشیم به کربلا بدون اینکه بخوایم مکانهایی که در بین مشهد و کربلا هست را طی کنیم. میبینیم مشهدیم، بعد میبینیم کربلا هستیم. در عالم رؤیا ما منتقل میشیم از امروز به سال بعد، به فرداها، از امروز به گذشته ها، بدون این که ما ثانیه ها و ساعت ها را طی کنیم. بدون طی زمانی ما میتوانیم در هر نقطه از اوقات خودمون را حاضر ببینیم. میبینیم بیدار میشیم، خواب ما تعبیر میشه، میبینیم از گذشته ها متأثر میشیم. پس عالم مثال ویژگی های ذاتی عالم جسم را نداره. ما در عالم مثال حبس در زمان حال نیستیم. ما در به هر نقطه از اوقات که توجه بکنیم خودمون را در اون نقطه از زمان میابیم بدون اینکه طی بکنیم. همین الان تخیل میکنیم آینده را، خیال میکنیم گذشته را، بدون اینکه طی بکنیم زمانیات را. پس این ویژگی های عالم مثال هست و خیال هم یک قوه هست از قوه های مثالی. در باره خیال مطلب را عرض کردیم که حضرت یوسف علیه السلام در وقتی که در زندان تشریف داشت و اون دو نفری که هم به قول معروف هم سلولی های حضرت بودن، هم زندانی های با حضرت بودن و آمدن خوابشون را برای حضرت تعریف کردن که حضرت تعبیر کنند رویای اونها را، اون شخصی که عرض کرد خدمت حضرت یوسف علیه السلام که خواب دیدم کلاغی را و آمد بر خلاصه اون طبق نانی که بر سر من بود تک میزد، اون کلاغ نک میزد و تعبیر کردن که به اعدام میرسی و پادشاه تو را به دار میزنه، اینجور عرض کرد خدمت حضرت یوسف علیه السلام که من این خواب را ندیده بودم، من همینجور خواستم که خلاصه شما را به قول خودم امتحان کرده باشم، یک تخیلی بود خدمت شما عرض کردم. و حضرت فرمودن که رویای تو تعبیر شد، همین تخیل تو تعبیر شد اگرچه خواب هم ندیده بودی. پس تخیلاتی که می کنیم حتی اینا تعبیر میشه، تأثیر داره. پس عالم مثال زمانیاتش مثل این عالم جسم نیست، خصوصیاتش با این عالم جسم متفاوته. پس یک دریای امکان دیگری هست. بزرگوار در اینجا علالله مقامه میخوان به این نکته برسن که خدای متعال دریاهای امکان را مثل دریای جسم را خارج از حد زمان آفریده. زمان فرع عالم جسمه. یعنی چه؟ نکته بسیار ظریفی و دقیقی هست و الحمدلله قابل فهم هم هست. قاعده کلی این هست، میفرماد امیرالمومنین صلوات الله علیه: کل معدود متنقص، هر چرا که به شمار در بیاد این انتها داره، نهایت داره، هر چه که بتوانیم بشماریمش این نهایت داره، اگرچه عددش خیلی زیاد باش. مثلا فرض کنیم در ساحل یک دریا ایستاده باشیم، یک دریایی که با چشم که نگاه میکنیم اون طرفش را نبینیم، اینقدر این دریا عظیم باشه و وسیع باشه، هرچه با چشم بخوایم افق دریا را نگاه کنیم که طرف دیگر دریا را ببینیم، که انهو طرف دیگر دریا را نمیبینیم. ما در کنار یک ساحلش ایستادیم، برمیداریم یک با دستمون یک مشت آب از این دریا برمیداریم، یک مشت آب، یک قبضه آب از این دریا، از آب این دریا برمیداریم. عقل ما چه میگه؟ عقل ما میگه که این دریا از مجموعه این قطرات و این مشتهای آب تشکیل شده، یعنی یک قبضه آب، یک مشت آبی که از آب این دریا برداشتیم به اندازه یک مشت آب از آب دریا کم میشه. پس دریا از مجموعه این مشتهای آب، از این قطره های آب تشکیل شده، اگرچه اینقدر زیاد هست که ما حوصله شمردن این مشتها و این قطره ها را نداشته باشیم، ولی عقل ما میگه این دریا انتها داره، طرف دیگرش هم انتها داره، اگرچه حوصله ما به طرف دیگرش قد نده، چون این از مجموعه این مشتهای آب و قطرهای آب تشکیل شده. اینجا هم همینطوره. این عالم جسم، نگاه میکنیم به آسمان ها، هرچه نگاه میکنیم بخوایم که آسمان ها را خلاصه ببینیم انتهاش به کجا ختم میشه، انتهای این آسمان ها به کجا میرسه، بخوایم سیر کنیم در این آسمان ها، ممکن هست با توجه به این که ما آهسته سیر میکنیم و با توجه به این که ما خیلی و خیلی و خیلی کوچک هستیم و حقیر هستیم و ذره ای و که انه ذره هم نیستیم در مجموعه این عالم جسم، در این نظام آفرینش، ممکن هست که عمر ما قد نده که ما از اقطار این آسمان ها بتوانیم عبور کنیم. آسمان ها را که نگاه میکنیم مثل یک دریای وسیع هست. عقل ما چه میگه؟ عقل ما میگه این عالم جسم از این مشتها، از این تکه های طول و عرض عمق تشکیل شده، از این قطره های طول و عرض عمق. پس در نتیجه این عالم جسم نهایت داره، به یک جای ختم میشه، اون جایی را که برش ختم میشه بهش میگن عرش، منتها الیه عالم جسم را بهش میگن عرش. عرش مثل یک پوسته بسیار وسیع میمانه، مثل پوسته بیرونی پیاز. دیدید پیاز پوسته پوسته است، اون پوسته بیرونی میشه عرش عالم جسم و این پوسته های درونی میشه اقطار آسمان ها و همینجور بساطة در عالم جسم. دیگه اون طرف عرش اون طرف نداریم، لا خلع و لا ملع. پس این عالم جسم مختوم میشه، ختم میشه به یک نقطه، به یک پوسته خیلی وسیع به نام عرش، عرش عالم جسم. همینجور زمانیات نگاه میکنیم، الان مثلا ساعت 7 و مثلا 59 دقیقه، ساعت 8 الان، بعد نگاه میکنیم ساعت 8 و 1 دقیقه، ساعت 8 و 2 دقیقه، 8 و 3 دقیقه. عقل ما چه میگه؟ میگه زمانیات عالم جسم از مجموعه این ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها تشکیل شده، از این تکه تکه ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها. پس در نتیجه عالم جسم زمانیاتی که بالفعل داره، این زمانیات به یک نقطه آغاز ختم میشه، یعنی یک جا بوده ثانیه اول، دقیقه اول، از همون جای شروع شده یک در حال حرکت کردن و جلو رفتن هست. پس زمانیاتی که بالفعل داریم مثل مکانیات بالفعله. تا به اینجا مطلب واضح، مطالبی که اینجا عرض میکنیم در فیزیک جدید، در علم جدید، محل هنوز محل سؤاله، یعنی اینها چون به عقلشون رجوع نمیکنن نمیتوانن مطالبی که به این آسانی فهمیده بشه به حقش پی ببرن. ما یک حدیث از امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجا قرار دادیم، درش تفکر کردیم و دیدیم به چه حقایقی دست پیدا کردیم. بزرگوار الله مقامه به ما تعلیم دادن. حالا میخوام یک پله بریم بالاتر. پس میبینیم که زمانیات در اینجا به عدد در میاد، مکانیات فضاها به عدد در میاد. حالا میخوایم برسیم وارد در بحث امکان، امکان جسم. امکان یعنی اون دریایی که، اون وجود مطلقی که از این وجود مطلق این زمانها را و این مکانها را میآفرینه. اینجا یک سوالی مطرح میکنیم، اینجا از این سوال اگر در جوابش انشاءالله خوب فکر کنیم مطلب آسان و واضحه. عالم جسم مثلا چند ثانیه چند دقیقه تا الان طی شده، مثلا بگیم که مثلا 1 میلیارد دقیقه، 1 میلیارد ساعت، 1 میلیارد سال، هر چه سال باشه، آیا می توانیم در ذهنمون تصور کنیم، در ذهنمون تصور کنیم 1 میلیارد سال قبل را بگیم من در ذهنم تصور می کنم 2 میلیارد سال قبل میشه تصور کرد؟ بگه آقا من در ذهنم تصور می کنم 3 میلیارد سال قبل میشه تصور کرد. هر عددی را که انسان بگه میشه یک عدد دیگر بالاتر از اون را تصورش کرد. پس در امکان جسم نمیشه زمان را به یک نقطه ختمش کرد. امکان مثل یک موم میمانه. مثال میزنن علی الله مقام بزرگ ما، امکان را به یک موم، این خمیرهای بازی قبلا میگفتن موم، این موم را فرض کنیم ازش مثلث بسازیم، خرابش میکنیم مربع میسازیم، خرابش میکنیم دایره میسازیم. شخص میگه از این موم چند تا شکل میشه ساخت؟ 100 تا؟ من میگم 101 تا. 1000 تا؟ 1001. 1 میلیون تا؟ 1 میلیون و 1. 1 میلیارد تا؟ هر عددی را که بگه یک عدد بالاتر روش میگذاریم. نمیشه گفت از این موم چند تا شکل میشه ساخت. امکان یک جوهری هست بی نهایت. پس خدا بی نهایت را هم آفریده. همین جوری که خدا نهایت ها را آفریده، بی نهایت ها را هم خدا آفریده. بی نهایت هم مخلوق خداست. خدا فوق بی نهایت هاست. خیلی مطلب عظیمه و این را شیخ مرحوم علی الله مقامه بیانش میکنه. پس امکان جسم نمیشه به یک عددی ختم بشه. امکان جسم فوق زمانه. چون فوق زمانه نمیشه برای او یک اولی و یک آخری تصور کرد. پس امکان جسم بی نهایت. به همین جور امکان مثال هم بی نهایت در مقام خودش. به همین جور امکان ماده هم بی نهایت در مقام خودش. میخوایم به این نکته برسیم، به این حدیث از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، فرمودن کننا به کینونته کائنین، موجودین، ازلیین، ابدیین، غیر مکونین، قبل صفات تمکین تک، قبل صفات تمکین تکوین. میفرماد که ما محمد و آل محمد علیهم السلام موجوداتی هستیم ازلی، یعنی اول نداریم، چون خدا هرچه را که آفریده از محمد و آل محمد علیهم السلام آفریده. ما دیدیم امکان جسم اول و آخر نداره. پس خدا امکان را از چه آفریده؟ از یک جوهری که فوق امکان جسمه، فوق امکان عقله، از محمد و آل محمد علیهم السلام. میفرماد ما موجوداتی هستیم اول نداریم، آخر نداریم، مثل بقیه مخلوقات نیستیم، فوق عوالم امکان هستیم، قبل صفات تمکین تکوین. در اینجا پس ما به این نتیجه میرسیم که خدا بی نهایت ها را هم آفریده. بی نهایت ها هم مخلوق خدا هست و نمیشه براش اولی و آخری را تصور کرد. مطلب خیلی مطلب لطیفی شد و مطلب عظیمی شد. اینجا بزرگوار علی الله مقامه به همین مطلب اشاره فرمودن که باری باز اینها را نمیخواستم تفصیل بدهم، اشارهی بود عرض کردم. پس به این قاعده که قوابل هم وقتی نبودن و بعد احداثشان کرده اند، بسا کسی خیال کند که اگر چنین است صانع چطور شده اول عقل را خلق کرده بعد جسم را؟ اینها که یک دست بودن و متشاکل الاجزا، چرا یکی را پیش می اندازد یکی را پس می اندازد؟ ملتفت باشید انشاءالله و فراموش نکنید. مکرر عرض کردم، اصل کومه ها یعنی امکانات، یعنی آدم های امکان. اصل کومه ها در کومه بودن، در جوهر بودن بد نداشتن، یعنی ابتدا ندارن، اینها بی نهایتن، چنان که عود نخواهند داشت، نمیشه به آخرش هم رسید. هر عددی را شما اسمش را بگذاری، من یک عدد بالاترش را اسمش را میگذارم. چنان که عود نخواهند داشت، فنا نخواهند داشت، و آنچه قابلیت داشته که در اینها گذارده شده است و همیشه به یک نسق قابل بودند. و حالت اینها چنین است که سانه‌ای که از عرصه کل این جواهر بیرون است، این خدایی که از عرصه کل این جواهر بیرون است و تا بیرون نباشد نمیتواند تصرف کند، سانه‌ای که از عرصه کل بیرون است و فوق کل جواهر منزل اوست و لا منزل له، او وقتی بنا شد مشیت را حرکت بدهد، وقتی بنا گذار تحریک کردن، اول عقل خبر می شود. قابلیت عقلی با قابلیت جسمی نه این است که مثل هم بودند و نبودند و آن را ساختند، این دیگر مثل آن قوابلی که عرض کردم نیست. قابلیت های خلقی، دریاهای امکانی که خدای متعال آفریده. خب یک مطلب دیگر هم میخوایم اینجا عرض کنیم، خیلی لطیفه، چون راحت تر مطلبی که میتوانیم بفهمیم در همین عالم جسمی که الان درش زندگی میکنیم. پس گفتیم این امکان جسم یک امکانی هست، شما یک عددی نمیتوانید ختم کنید، هر عددی را که اسمش را بگذارید ما یک عدد بالاتر را میگذاریم. پس بی نهایت این امکان، این امکان بی نهایت چقدر فقیره، چقدر محتاج به خداست، این امکان بی نهایت چقدر محتاج به خداست، چقدر بیچاره و فقیره، فقیره بیچیزه. این را اثبات شدور میکنیم، اینجور اثبات میکنه. نگاه کنین همین امکان جسم، همین طول و عرض عمقی که اینجا در نظر میگیریم، یا باید متحرک باشه یا ساکن. اگر این امکان جسم هیچ فعلی از مشیت برش تعلق نگیره، فناء محضه. همیشه باید مشیت تصرفش بالای سر این امکان باشه. یک لحظه اگر تصرفش را از این امکان برداره، این امکانی که بی نهایت هست فانیه، امکان بی نهایت فانیه. اگر یک لحظه مشیت تصرفش را، توجهش را از این امکان برداره، ما یک همچه خدای عظیمی داریم، نه این خداهای ذهنی که مردم برای خودشون میسازن. این خدای به حقه، یک همچه خلقتی، یک همچه آفرینشی داره این خدای به حق. پس اینجا مطلب تا به اینجا الحمدلله ثابت. حالا مطلب بعد این هست، میخواد بزرگوار الله مقامه بفرمان، وقتی که خدا تصرف کرد در این عالمهای خلقی، چرا اول محمد و آل محمد علیه السلام برشون فیض نازل شد بعد بقیه مخلوقات؟ بعضی ها فکر میکنن که چون مطلب را خوب نفهمیدن همچو فکر های میکنن، مثل اون معاویه ملعون که همچو فکری میکرد، میگفت خب من مثلا العیاذ بالله با امیرالمومنین چه فرق میکنم؟ میدید خودش را یک شخصی، امیرالمومنین را هم میدید صلوات الله علیه یک شخص دیگر، میگفت من هم مثل این، چرا این باید بر من اشرف باشه، چرا این باید بر من سلطان باشه؟ اگر مطلب را بفهمیم انشاءالله به ریش معاوی اون وقت میخندیم، اگرچه کوسه بود، مد اون ریش درستی هم نداشت، مطلب برای ما خیلی آسان میشه. چرا اول باید خدای متعال فیض را نازل کنه به محمد و آل محمد علیه السلام، بعد از اینجا فیض نازل بشه به بقیه آفرینش؟ مطلب رو اینجا بزرگوار اینجور اثبات میکنه. پس وقتی مشیت حرکت میکند، همین که خدا اراده میکند، اول کسی که از اراده خدا خبر میشود عقل است، یعنی آدم محمد و آل محمد علیه السلام. دیگر کسی خبر نمی شود از اراده خدا، بعد کسی که خبر می شود نفس است که بعد از عقل خبر می شود. بعد کسی که خبر می شود خیال است، بعد از خیال حیوان خبر می شود، بعد از حیوان نبات خبر می شود، بعد از آن جماد خبر می شود، و اگر اینها را داشته باشید سلسله طولیه و اینها به دستتان می آید. تمام اینها اگر نمونه اش در انسان نبود انسان نمی توانست بفهمد. می فرماد که نمونه این فهم مطلب در وجود خود شما هست، الان به خودتون نشان می دن. اگر خدا در وجود ما نگذاشته بود نمی توانستیم بفهمیم، چون در وجود ما گذاشته از ما باز خواست می کنه من که در وجودت گذاشته بودم فهمش را، چرا نیامدی تحصیل کنی بفهمی؟ اگر نمونه فهم این مطالب را در انسان نگذارده بود انسان نمی توانست آنها را بفهمد. یک کسی را خدا کور مادرزاد خلق کرده باشد، نمی فهمد رنگ یعنی چه. کسی را خدا کر مادرزاد خلق کرده باشد، نمی فهمد صدا یعنی چه. کسی لامسه نداشته باشد گرمی و سردی و سبکی و سنگینی و نرمی و زبری را نمی فهمد یعنی چه. ده من بار یا زیادتر بر دوشش بگذاری نمی فهمد سنگین شد، از دوشش برداری نمی فهمد سبک شد. لمس می خواهد که بفهمد سنگینی و سبکی را. پس این است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. وقتی فکر می کنید می بینید غیر از این هم معقول نیست، و آیه و دلیل نقلی نیست که کسی بگوید آیه قرآن است. آیه قرآن همه هش از روی عقل گفته شده. معقول نیست که خدا مشعری را به کسی نداده باشد و تکلیفش کرده باشد. به کور بگوید ای کور مادرزاد سفید را بدان چه چیز است، سیاه را بدان چه چیز است، معقول نیست. بگوید ای کسی که ذائقه نداری بفهم که این شور است یا شیرین است، معقول نیست. بگوید ای کسی که شام نداری بفهم این بو خوب است یا بد است، معقول نیست. بگوید ای کسی که گوش نداری صدای خوب و بد را تمیز بده، آوازها را بشناس، معقول نیست، و هاکذا. پس این مراتب سمانیه را میتوانیم بفهمیم. دلیلش این است که چون از هر جایی نمونه و قبضه‌ای در انسان هست، از آن قبضه پی به آن عالم میتوان برد. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنن که آقا خدا فهمش را یعنی نمونش را در وجود تو قرار داده، نمونه را ببین مطالب را، اون وقت متوجه میشی و میفهمی. مثالش مثل کور مادرزاد، شخصی که از بد و تولدش از اولی که اینجا متولد شده چشم نداشته، ندیده، هیچ رنگی را ندیده. کور مادرزاد رنگ را در اینجا ندیده، برای همین هیچ وقت هم نمیتوانه خواب رنگ را ببینه. شخص کور مادرزاد وقتی خواب میبینه، خواب در خواب رنگ را نمیتوانه ببینه، اینن رنگ را میتوانه تصورش کنه چون تا به حال رنگ را ندیده. خیلی مطلب جالبی هست. انسان همین که اینجا چشم داشت، با چشم رنگ را دید، رنگ را فهمید، دیگه از اینجا به بعد کور هم شده باشه میدانه رنگ یعنی چی. اینجا وقتی انسان اکتساب بکنه، اکتساب که کرد، اگر اون آلت اکتساب را، اون اسباب اکتساب را از انسان بگیرن، انسان دیگه واجد میشه. مردن هم همینطوره. ما آمدیم اینجا اکتساب کردیم، بدن را از ما میگیرن، این اسباب اکتساب را از ما میگیرن، ما دیگه اون اکتسابی را که کردیم داریم، واجد هستیم. ولی مثل کور مادرزاد که هیچ اکتساب رنگ نکرده، این هیچ وقت رنگ را نمیفهمه یعنی چه. ما هر چیزی را که اکتسابش را نکرده باشیم نداریمش. اون چیزهایی را در این دنیا داریم، چیزهایی را به همراه خودمون به برزخ و آخرت میبریم که اینجا اکتسابش کرده باشیم. اینجا اکتسابش کرده باشیم. بهشت هر کسی به اندازه به وسعت فهم او هست. نعمت هر کسی، ثواب هر کسی به اندازه اکتساب او هست. از دنیا مزرعت الاخره. در آخرت هر چرا داریم که اینجا زرعش را، تخمش را کاشته باشیم. اگر اکتسابش نکرده باشیم، هیچ وقت اون مطلب را، اون ثواب را، اون معرفت را، اون درجه را واجد نیستیم. در اینجا پس می‌فرماد بزرگوار علی الله مقام مثل کور مادرزاد. بخوای به یک شخص کور مادرزاد بگی آقا فرق رنگ سبز با رنگ زرد چه میشه، هزار تا لفظ برای او به کار ببر، بشین یک سال برای او منبر برو توضیح بده که رنگ سبز با رنگ زرد تفاوتش در چی است، چه فرقی میکنه، نمیفهمه، چون اکتسابش را نکرده، چون نمونش را نداشته، نمیفهمه. ولی شخص صاحب چشم چون نمونه این را داشته، به یک دقیقه، به یک خلاصه لحظه، به یک لمحه به راحتی برای او می توانی تفاوت رنگ سبز و زرد را حالی بکنی. اینجا هم همینطوره. می فرماد خدای متعال نمونه تمام این آفرینش در وجود انسان، انسان هم وجود عجیب غریبیه، می فرماد در وجود انسان خدا نمونه تمام این عالم آفرینش را گذاشته. برای همین انسان مکلف، مؤاخذ، مورد سوال هست که باید این معرفتها را اکتساب کنه، خدای خودش را بشناسه. امیرالمومنین می فرماد، اون شعر را مکرر خواندیم، اتزعم انک جرم صغیر، ای انسان آیا گمان می کنی تو همین جثه کوچک هستی؟ و فیکن تول عالم الاکبرو، خدا در تو تمام این عالم آفرینش به این بزرگی را در تو نمونش را قرار داده، در تو در هم پیچانده. بعد حضرت در بیت‌های بعدی می فرماد که وجود انسان در هر حرفش، در هر کلمش ظاهر می کنه این وجود اسرار از این عالم آفرینش را. انشاءالله از امام زمان علیه السلام طلب توفیق بکنیم که انشاءالله تا وقتی در این دنیا هستیم و تا وقتی که فرصت داریم انشاءالله که اکتساب بکنیم معارف را، انشاءالله اکتساب بکنیم علوم را اونجوری که مورد رضایت حضرت باشه. صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله.